سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی هستم. این مجله خبری ما را با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. رسانه های ایران در نخستین ساعت بامداد امروز از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مرکزی تهران خبر دادند. نور نیوز گزارش داده که تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم از فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در کرج و شنیده شدن صدای چند انفجار در ساوجبلاغ خبر داده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش های همچنان از شنیده شدن صدای انفجار در کرمانشاه منتشر شده است. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده که در پی عملات اسرائیل به ایران دست کم 950 نفر کشته و بیش از 3400 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن این آمار را ارائه کرده و گفته که این ارقام تمامی خاک ایران را در بر می گیرد. بنابر این گزارش، از میان کشته شدگان 380 تن غیر نظامی و 253 نفر نیروهای امنیتی بودند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، گروه فعالان حقوق بشر که در جریان اعتراضات سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی هم آمار مفصل از تلفات ارائه می کرد، گزارش های محلی داخلی جمهوری اسلامی را با شبکه ای از منابع خود در کشور بررسی و تطبیق می دهد. تا هنوز اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایران تا کنون آمار منظم از تلفات این درگیری ها ارائه نکرده و در گذشته هم شمار تلفات را کم اهمیت جلوه داده. وزارت صحت ایران روز شنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل حدود 400 ایرانی کشته و بیش از 3000 نفر دیگر زخمی شدند. بهای نفت در معاملات امروز افزایش یافت. این به دنبال حملات هوایی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و هم نگرانی از اختلال در بازارهای انرژی صورت گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، با آغاز معاملات در روز دوشنبه نرخ نفت برنت و شاخص اصلی نفت خام آمریکا WTI هر دو بیش از 4% افزایش یافت و به بالاترین قیمت خود از ماه جنوری رسید. با این حال، این افزایش ها تا حدود تعدیل یافت و در حدود ساعت 12:30 به وقت گرینویچ بهای نفت برنت با 2.2% افزایش به 79.20 دلار در هر بشکه رسید و نفت WTI هم با 2.1% رشد 75.98 دلار معامله شد. اقتصاددانان بانک MUFG در یک تحلیل سناریویی افزایش 10 دلاری نرخ هر بشکه نفت را پیش بینی کردند. ایران نهمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و حدود 3.3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر تهران تصمیم به تلافی جویی بگیرد، ناظران می گویند که یکی از گزینه های احتمالی می تواند تلاش برای بستن تنگه استراتژیک هرمز باشد. یک پنجم نفت جهان از این گذرگاه عبور می کند. و حکومت طالبان گفته که یک پالیسی اقتصادی را برای توسعه افغانستان تصویب کرده. جذب سرمایه گذاری، افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر از بخش‌های اساسی این پالیسی گفته شده. اما یکی از اساسی ترین چالش‌ها در این زمینه سپردن مسئولیت‌های کلیدی در ادارات دولتی به افراد غیر متخصص و عمدتاً وفاداران ایدئولوژیک طالبان خوانده می شود، نه کسانی که تجربه، تحصیلات یا دانش فنی در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این پالیسی از سوی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تدوین شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ گفته که اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ پس از حملات ایالات متحده به ایران، مقامات جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویان متوسل خواهند شد.
ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد.
حکومت طالبان حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد. کارشناسان چی میگویند؟
یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشان است، به ضررشان است. این موضوعاتی است که مرودار حکومت‌ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان هم مستثنا از این گپ نیست.
و پیامدهای جنگ در ایران بر افغانستان چه خواهد بود؟
تأثیرات از این جنگ سری اوکنی که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصی اقتصادی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست، اما اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ این را آقای ترامپ ناوقت یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت. او در پست دیگر نوشت گفته می شود که خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران عظیم بوده. ضربات سخت و دقیق بودند. اردوی ما مهارت زیاد از خود نشان داد. تشکر. او ویدیوی از یک بمفگن بی دورانیز در تروت سوشیال نشر کرده که در حال نشست است و افزوده که پیلوت های بمفگن های بی دو که در بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت داشتند با سلامت در پایگاه های خود در ایالت میزوری فرود آمدند. و از این پیلوت ها هم تشکر کرده است. دونالد ترامپ بامداد روز یکشنبه اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در ایران در حملات آمریکا به طور کامل نابود شدند. او تهدید کرد که اگر ایران سریعاً به دنبال صلح نباشد، به سراغ اهداف دیگر هم خواهند رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری در استانبول گفت دروازه دیپلماسی باید همیشه باز باشد، اما در حال حاضر چنین نیست. او افزود ایران تحت حمله قرار دارد و تا زمانی که لازم باشد از حق دفاع مشروع خود استفاده خواهد کرد، اما اون گفت نمیتواند فاش کند که ایران در پاسخ به حملات آمریکا چه اقدامات انجام خواهد داد. رسانه‌های دولتی ایران بعدتر گزارش دادند که عراقچی وارد مسکو شده تا امروز با مقامات بلندپایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و مشوره کند. کسی که پیشنهاد اخیرش برای میانجیگری در مذاکرات با تهران عملاً از سوی دونالد ترامپ رد شد. عراقچی پیش از ورودش به مسکو گفت روسیه شریک ماست و ما همواره با هم مشورت میکنیم. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش با تکمیل هدف خود برای از بین بردن دو تهدید هسته‌ای و راکتی ایران بسیار نزدیک شده است. نتانیاهو به روز یکشنبه تاکید کرد که نمیگذارد اسرائیل وارد جنگ فرسایشی شود، اما همچنان گفت که عملیات در ایران پیش از موعد پایان نخواهد یافت. حمله ایالات متحده بر ایران و ادامه حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگرشان موضوع نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد هم بود. نماینده ایالات متحده در این نشست از حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران دفاع کرد و گفت که بالاخره زمان آن فرا رسید که ایالات متحده در دفاع از متحد شهروندان و منافع خود قاطعانه اقدام کند. دوروتیشی در باره تشدید تنش ها به ایران هشدار داد، افزود که 40 سال است که دولت ایران شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دهد و تهدید دائمی برای صلح و امنیت همسایگان خود ایالات متحده و کل جهان ایجاد کرده است. او از شورای امنیت ملل متحد خواست که در راستای مأموریت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی از رژیم ایران بخواهد که به تلاش 47 ساله‌اش برای نابودی اسرائیل پایان دهد، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند، از هدف قرار دادن شهروندان و منافع آمریکا دست بکشد و با حسن نیت برای رفاه و امنیت مردم ایران و سایر کشورهای منطقه در مورد صلح مذاکره کند. اما امیر سعید اروانی نماینده ایران آنچه را اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل خان نکوش کرد و گفت که زمان، ماهیت و میزان پاسخ متناسب ایران توسط نیروهای مسلح این کشور تعیین خواهد شد. او ایالات متحده را متهم کرد که یک بار دیگر بی پروا تصمیم گرفت امنیت خود را فدای محافظت از نتانیاهو کرد. نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت افزود که دیپلماسی در مواجهه با ایران بارها و بارها امتحان شد، اما ایران برنامه های دیگر داشت و از مذاکره به عنوان ترفند برای تأخیر و راه برای خرید زمان در عین ساخت راکت و غنیسازی یورانیم استفاده کرد. در نشست شورای امنیت نمایندگان برخی کشورها از جمله چین، روسیه و پاکستان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند. نمایندگان فرانسه و بریتانیا هم خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که میدانید ایران گفته است که تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت خودش و منافع و مردمش محفوظ می‌دارد. این پس از آن است که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران را هدف حملات قرار داد. بیاین در این گزارش از گلناز اسفندیاری همکار ما در رادیو فردا در مورد این بشنویم که جمهوری اسلامی ایران چه اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را برخی تحلیلگران به عنوان بزرگترین ریسک و قمار سیاست خارجی دونالد ترامپ ارزیابی کردند. به دنبال تصمیم بی سابقه آقای ترامپ برای بمباران مراکز هسته‌ای کلیدی ایران، رئیس جمهور آمریکا کاری را انجام داد که وعده داده بود از آن پرهیز خواهد کرد. تحلیلگران میگویند حال توپ در زمین ایران است. دونالد ترامپ تاکید کرد که ایران باید راه صلح را انتخاب کند.
ایران، the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
ولی ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین در امور خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت ایرانی‌ها از نظر توانایی نظامی به شدت تضعیف شدند، اما آنها روش‌های نامتقارن متعددی برای پاسخ دادن دارند. به افسود این ماجرا به این زودی تمام نمی‌شود. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت در بلند مدت اقدام نظامی احتمالاً ایران را به این نتیجه خواهد رساند که داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی ضروری است و واشنگتن به دیپلماسی علاقه‌ای ندارد. این گروه افسود حملات نظامی به تنهایی نمی‌توانند دانش هسته‌ای گسترده ایران را از بین ببرند. این حملات برنامه ایران را عقب می‌اندازد، اما به بهای تقویت عزم تهران برای بازسازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تمام می‌شود. اریک لوب، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدا، به رویترز گفت واکنش بعدی ایران همچنان نامشخص است و از جمله گزینه‌های تلافی جویانه می‌تواند حمله به اهداف نرم آمریکا و اسرائیل در داخل و خارج از منطقه باشد. اما او همچنین گفت که احتمال دارد ایران به میز مذاکره بازگردد، گرچه این بار در موضعی حتی ضعیف‌تر. کریم سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترامپ گفته است که اکنون زمان صلح است. مشخص نیست و بعید است که ایرانی ها نیز همین گونه ماجرا را ببینند. به افسود این اقدام احتمالاً فصل جدیدی از جنگ 46 ساله ایران و آمریکاست، نه پایان آن. نیویورک تایمز نوشت که مشاوران دونالد ترامپ به متحدان خود گفتند که هدف بمباران‌های آمریکا تنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت آنها صریحاً گفتند که این اعلام جنگ نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم همین حالا شنیده می توانین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به واکنش ها در داخل افغانستان و مشخصا حکومت طالبان به حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه از هر دو طرف خواسته که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. بیاین بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت شام یکشنبه در شبکه اکس منتشر شده آمده که چنین حملات از سوی آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. در ادامه اعلامیه از هر دو طرف خواسته شده است که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. در عین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز نگرانی از حملات ایالات متحده ای آمریکا بر تأسیسات اتمی ایران آن را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. او در شبکه اکس خود نوشته که موضوع برنامه هسته‌ای ایران باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. این در حال است که ایالات متحده ای آمریکا بامداد یکشنبه علیه سه سایت هسته‌ای ایران حملات هوایی را انجام داد. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که کشورش به تأسیسات هسته‌ای فردو، نتانز و اصفهان در ایران حمله کرد و تأکید کرد که ایران باید صلح کند، در غیر آن اهداف دیگر این کشور مورد حمله قرار خواهند گرفت. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی با اشاره به موضع‌گیری حکومت طالبان در این خصوص میگویند که حکومت‌ها باید با توجه به منافع خود در چنین موارد موضع‌گیری کنند. عمر صمد دیپلمات سابق، تحلیلگر سیاسی و همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده آمریکا، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژی ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود مد نظر میگیرن و باید بگیرن و در این آینده را باید بسنجن که یک تغییر اگر در نظام ایران میای به نفعشان است یا نمیای، چه قسم تغییر خواهد بود، چه نوع نظام خواهد بود. هرج و مرج دوامدار در ایران به نفعشان است، به ضررشان است. یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشان است، به ضررشان است. این موضوعاتی است که مرودار حکومت ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان مستثنا از این گپ نیست.
از سوی دیگر برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی به این باورند که جنگ در ایران میتواند پیامدهای منفی برای مردم افغانستان به بار بیاورد. مایکل سمپل، آگاه امور سیاسی و پروفسور در پوهنتون کوینز بلفاست در ایرلند، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آسیب اقتصادی یکی از پیامدهای اصلی این جنگ برای افغانستان خواهد بود. او افزود که در حال حاضر تجارت میان دو کشور متوقف شده، اما اگر جنگ ادامه یابد این وضعیت میتواند به بحران اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.
میکه جنگ طول بکشد، نه تنها میکه مردم که ناو میخواید میکه کوچ کنن به خاطر کار، اونها ایران رفتن میتونن، ممکن بعضی که کارگرهای افغان مجبور به ترکی ایران و بازگشت به افغانستان میکه میشن. تاثیرات از این میکه جنگ سری و خودی که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
درگیری ها از بیش از 10 روز گذشته بین ایران و اسرائیل و حملات متقابل ادامه دارد. بر اساس گزارش های نشر شده از سوی دو کشور، صدها تن در این میان کشته و زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید. امیدواریم که صبح دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشین. حالا هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران، جایی که به تازگی هدف حملات ایالات متحده قرار گرفت، شماری از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیتشان خیلی وخیم هست. بیاین بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع ابراز نگرانی می‌کنند. آنان روز یکشنبه 22 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه آوردند و اکنون در آنجا نیز در امن نیستند. یک افغان ساکن شهر تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما بسیار زیاد خراب است، هم مدت ترس هستین، هم دکانا بسته هستن، انترنت ها کار نمیکنه، حتی مواد خوراکی بسیار عادیه ما به حد به سختی پیدا میکنیم، نان خشک پیدا نمیشه، اولادای ما مدت ترس هستن، من خودم مدت ترس هستم، دوباره افغانستانم رفتن نمیتونم چون اونجا هم زندگیم در خطر بود، در یک بیخی بنبست قرار گرفتیم.
اما یکی دیگر از مهاجران افغان در قزوین گونیس نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با وجود تهدیداتی که احتمال دارد در افغانستان متوجه او باشد، مجبور است به کشور بازگردد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب بسیار خراب است. همه صاحب کاراتی هستم میگی برادران افغان بیرون میکنم، میگه بریم خانه خود خود بریم، بریم به کشور خود برگردیم. اکثر صاحب کاران جو مکان همه چیز رو فیلا کده رفته. واقعیت وضعیت بسیار وخیم است. یک دانه نان خوش بدن نمیتونه داخل شهر خریداری کنیم. اکثر مجبور هستن که باید بیا داخل افغانستان. من به گفته بعضی میگه مرگ خدا شکر خدا، مجبور هستیم برگردیم، دیگه راهی چاره نمونده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از تنش ها و درگیری ها میان ایران و اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه در پیام به مردم کشورش به طور رسمی اعلام کرد که تیاره های این کشور حمله بسیار موفقیت آمیز علیه سه سایت هسته ای ایران شامل فردو، نطنز و اصفهان انجام دادند. او هشدار داد که ایران باید صلح کند، در غیر آن شاهد عملات بیشتر خواهد بود. پیش از این ریچارد بنر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجران از امنیت خود نگرانند. او در پیامی در شبکه ایکس روز شنبه 31 جوزا از حکومت ایران خواست که با احترام به قوانین بین المللی از افغانها به ویژه مهاجران محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. درگیری میان ایران و اسرائیل به روز یکشنبه وارد دهمین روز شد. هنوز هم حملات دو طرف بالای یک دیگر ادامه دارد و به تعداد زیاد از مردم تلفات نیز وارد شده است. پیش از این گزارش های از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات اسرائیل به ایران نیز منتشر شده است.
بیشتر از خبر، شنونده رادیو آزادی هستین. کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان می خواهد تا در برابر محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران دست به حرکت های مدنی صلح آمیز و مؤثر بزنند. این کمپاین در اعلامیه افزوده که سکوت در برابر این محدودیت ها جفا به حق دختران افغان است. سنا کاکر موضوع را دنبال کرده.
کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان خواست تا در برابر محدودیت‌های آموزشی دختران دست به حرکت‌های مدنی، صلح‌آمیز و مؤثر بزنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از دانش آموزان و دانشجویان پسر خواسته شده تا حداقل روز اول هر ماه خورشیدی را به اعتراض علیه محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. دکتر خوشحال روحی، عضو شورای رهبری این کمپاین، در صحبت با رادیو آزادی از آنان خواست در این روز حداقل به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها نروند. او افزود این حرکت مدنی می‌تواند مهم و مؤثر باشد.
از مون گفتند داده چه په دې ورځ هر افغان په هر
خواست ما این است که در این روز افغان‌ها به هر شکلی می‌توانند صدای خود را بلند کنند. از جوانان به ویژه مسئولان می‌خواهیم که در این روز به صنف‌ها نروند. از رسانه‌های ملی می‌خواهیم که تمام برنامه‌های خود را در این روز با موضوع محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. نهادها و انجمنها نیز باید در این روز نشست‌ها و کنفرانس‌های حضوری یا آنلاین برگزار کنند.
او افزود که جوانان و معسلان باید هر هفته یک اقدام عملی در برابر این محدودیت انجام دهند، یا داشته بنویسند یا ویدیو بسازند و با استفاده از یک هشتگ واحد صدای خواهران خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی به جهان برسانند. او همچنین از علمای دینی خواست تا در این زمینه مسئولیت خود را ادا کنند و برای حمایت از آموزش دختران صدای اعتراض بلند کنند. در اعلامیه این کمپین خطاب به دانش آموزان و دانشجویان بسر آمده است: شما که امروز در صنف نشستید، کتاب می خوانید، آرزوها و رویاهای آینده تان را می سازید، آیا می دانید میلیون ها خواهر شما فقط به دلیل دختر بودن از این حق آموزش محروم ماندن؟ در همین حال شماره از جوانان افغان می گویند که با آن که در این زمینه تلاش کردند، اما به دلیل محدودیت های شدید از سوی طالبان در داخل کشور، شاید بلند کردن صدا در این باره برای جوانان افغانستان دشوار باشد. یک باشنده ولایت لغمان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در موضوع طالبان تا جدی مسئله گردیدلی او داغیتی او نوسرک.
مسئله ممنوعیت آموزش دختران برای طالبان به نظر من یک خط سرخ است. جوانان داخل کشور از جمله خود من اگرچه در این زمینه تلاش میکنیم، اما از ترس نمیتوانیم آنگونه که لازم است اقدام کنیم. مسئولیت بیشتر متوجه آن جوانان است که اکنون در بیرون از کشور هستند و دستشان باز است. آنها باید بیشتر کار کنند، چون مسئله آموزش دختران یک موضوع حیاتی است.
مدنی فعالان و جنو ده روایتی و ملی مسئله ده و
برخی از دخترانی که از آموزش محروم ماندن میگویند با آغاز هر سال تعلیمی امیدوارند که اجازه رفتن به مکتب برایشان صادر شود، اما آنان در 4 سال گذشته از آموزش محروم ماندند. سعیده کوثر هاشمی، یکی از باشندگان کابل که پیش از تسلط دوباره طالبان متعلم صنف دهم مکتب بود، به رادیو آزادی گفت:
4 سال است که دختران افغانستان از مکتب دور ماندن، نه به خاطر جنگ، نه به خاطر بیماری، بلکه فقط به خاطر اینکه دختر هستند. ما هر روز با امید بیدار شدیم، ولی در عوض با درهای بسته روبرو شدیم. 4 سال است که ما را خاموش کردند. ما از شما می خواهیم که برای ما بجنگید، برای حق ما، برای آینده ما. مدارس را باز کنید. ما شایسته آموزشیم. ما شایسته زندگی روشن هستیم، نه زندگی در تاریکی.
او از جامعه جهانی می خواهد تا برای رفع ممنوعیت آموزش دختران فشارهای خود را بر حکومت طالبان افزایش دهد تا به دختران اجازه آموزش داده شود. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف 6 تا 5 از ادامه آموزش محروم شدند. با اینکه این تصمیم حکومت طالبان در داخل و خارج کشور به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما طالبان تاکنون در این زمینه هیچ گونه نرمشی از خود نشان نداده و مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد و یونسکو میگوید در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-0811.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ دلای افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواستم. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه و چه فیلی واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما ایر شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه، مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی همو شفاخانه یا مثال همون دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن. ما هم چه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود را به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که همون دولت.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و استاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده مکتب موزیک خواندیم، در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی را دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادار اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشتستر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود اکاردین کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان و بر نظر و تشویق استادان باز من شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال دیگه، به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما مقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفی جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسل خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که دینی دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشته، ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او یک چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروپ لاله ها رفتم که باز من اونجا او از زبیجان روانگیز بود و گروپ لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و این گروپ ها تشکیل دادیم و باز زمانه که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من دمی گروپ لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین، از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم، چرا؟ از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا؟ صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره، چرا؟ ما شکل دیگر رقم درست خواندیم، ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات از سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخانه باید از بتا که بیبینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخوانه یا نه. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ایروزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچه غم میرود کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر اینکه ما او آهنگ بسیار نتانسته بودم که بخونم. صبوری بسیار رفیق زور ما، شامل هم امرش تماس دارم و پیتاب بر ما احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را بینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهرمند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریانه که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تکنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود. ما ارکستر از یاد افغان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم، ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی رو امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقیست در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی رو باز مخوان. و دیگه کمپوزای دیگه کست از بعض کشورهای دیگه گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقان است کی بکران، بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقان است کی بکران، بهار جان بیای چنور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا، بهار جان بیای چنور مهتا شرشری آب و مغز مانه،
بهاره
فصل بهار است، دنیای عاشقان است شیب کران است. بهار دل بیاید چه نور مهتاب، کنار شرشره آب با من بماند. بهار دل بیاید چه نور مهتاب، کنار شرشره آب با من بماند.
آهنگای خود تصنیفشن نشته میکنم، ولی نام خود نمیگم که من مایل نشته کردم دیگه، با خاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری، ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی، از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی به چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه‌ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه، آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه: سوپرانینو، سوپران، هال. سوپرانینو آواز مئین زیلچر میگن. سوپران آواز متوسط است. آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه، اوی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنها آلکان بودن، و در بین مردا خدا بیامرزه مسعود صاحب جمال و ظاهر اویدا، این دو نفر از جمله آلکانای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بگویم چی مرد بگویم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط. سوپرانینا هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست، و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیدی است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و این جان قاسمی است. اینی ما کل گست سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون.
شما به حیث آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون ستن ما بالاست. ما دیگه این آهنگایی که بیادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم، این آهنگایی رسای کنه نخی و رسای کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخون.
شما با موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است.
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم، در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم. و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم، ما عموماً از پنچم باز میخونم قوالی رو به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو، چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره که اونجا آوازت باید برسه. من چی دروغ بگم، قوالی به خاطره که سبک کار من قوالی نیست، میخونم بسار رو میخونم بکی میخونم بشه، ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم، یک سیدی مکدوی ما خواندید که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. من دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار هم رای ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد منگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که ما در اوج میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار. ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم افیلن همشه مردم خریده بردن از پیش. اگر نیمه برد موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه
های یار زنده صحبت باقی برد لایف باست میکنم روان میکنم در میخوانه ما هنرمندای یک لنگست مال کده یکی برد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمون میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی از خانه را احترام دارم. تونی پروگرام شما پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر آیست که بمره، ولی در یک خانه که هرمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام دارم ولی کسرم میشنم که میفهم که میخوانه ما میشنم که اینمی بچه خود زامت کشی. اینمی همه بچه های جوان اکتیداد در حدود 10-12 نفر از یاد. ما برات بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی فراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا خلق یه وقت که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمن که نیاز زحمت کشیدن. ما شنونده نظامی جوان ها هستم. وقت از بزرگا و ایداسای و مشنوان و احمد ظاهر مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کاظم شهید ایره مشنوان، قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پرادش همشون زیاد کجرا را آواز شد مشنوان. دلاغای سرود همی برادرهای زیکه هست، مثال همی از فامیل استادایی و همی یک بچه هست میخوانه آنگای استادایی و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندند برایشان موسیقی مرسی باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوه برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش شدیده داره که دو هنرمند فامیده مرا واوا بگوه موسیقی را میفهمند، برای ما جواب 2,000,000 نفر اون دو نفر فامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندین و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در فواده کابل بودم، ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت، ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش بر آمده خواندم، ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد، اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم، یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ که خانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هست، وقتی که پولیس میم علب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هست، خبردادک وطندار پود شد که پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشیا پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر زینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، بر از ایک شنمده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواندم. این آهنگ وادی بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پراندن. ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه این شعر از اوستک ما گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا، شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان، با تاریخ پر از صبر تو نازم، با پنجاه و یک اولنگ تو نازم، بود بند امیرت آب احیوان، با خار و خاشه و سنگت بناز، وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن، ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست، سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمدیم میدنم شو و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصنیف نو رو شک کردم که سر علمی دنیا و سر علمی تمام نمی کشه دیگه هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کل اگیشه منو شک کردیم انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش خامکوک کردیم سرش کار میکنم چرا ای آهنگ هم در نمی شرایط زمان بدرد میکنم زیاد بدرد نمی خوره که آدم بخانه و هر آهنگ که میخوانه نظر به شرایط زمان بخانه در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتن که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه، گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است. باز هم شما همین زحمت را بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنیم.
هزار دفعه بسر هر دو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده. ای اصلا یک ریزه ما و نرمنده و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموز میگه این نامه را به عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است. بتون میخوانم خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و من خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
I'm not the only one.